بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره حکومت اصول عملیه بر ادله به تعبیر ما درجه دو گفتیم، بر ادله‌ای که حکمی رو در موضوع دلیل دیگری اخذ میکنه، اصول اگر آمدند اون حکم رو به صورت ظاهری ثابت کردند حاکمند یا نه. در این باره گفتیم از نظر اثبات ثبوتی ممکن، اشکالات ثبوتی که مطرح شده بود قابل رفع، نقض‌هایی هم که انجام شده بود عرض کردیم نقض‌های واردی نیست، چون درسته که نقض به حکومته، ولی خب بتونیم بگیم در این موارد دلیل خاص داریم خارج. نقض به شرطی نقضه که بنیان یک استدلال رو به هم بریزه، ولی اگر توانستیم گفتیم در این مورد به عللی این مسئله خارجه، خب نقضی نمیشه. بعدم اشاره کردیم حکومت به معنای اینه که یه دلیل ناظر به یک دلیلی باشه. خب ما یک دلیلی رو داریم ناظر به همه ادله است، بعد به عللی از بیرون میدونیم که نسبت به یک دلیل ناظر نیست، خب در اون یه دلیل مانعش میشه، میگیم حاکم نیست. به این بیان وارد دونه دونه اصول بشیم. مشربش رو امام گذاشتن که دونه دونه رو بررسی میکنه. اولین اصول اصل طهارت یا همون قاعده طهارت، این که کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه غزر، آیا این حاکم بر ادله اشتراط یا نه؟ در این باره خب نرخ شاه‌عباسی که مطرح شد از امام خوندیم، مرحوم آقای آخوند هم گفته بودند. نرخ شاه‌عباسیش این بود که گفته لا صلاة الا به طهور، از اون برم آمده و دلیل گفته کل شیء لکه طاهر حتی تعلم. پس میگه طهور اعم است از طهور ظاهری و طهور واقعی، پس یشتر تو فی الصلاه الطهار سوا اون کان ظاهریا ام واقعیا، شرطیت واقعی است اگرچه طهارت ظاهری است. اینجا ممکنه یه اشکالی به ذهن برسه، خوب به این توجه بکنید چون اشکالو ندیدم جایی بگم، و اون این که اصلا این قاعده هیچ نحوه حکومتی بر ادله اشتراط نداره. چرا؟ چون دلیلی میتونه حاکم باشه که بگه طهارتی که شرط شده است اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی. یعنی مثلا میگه اکرم العلماء، بعد دلیل بعد میگه عالمی که در موضوع این دلیل است اعم است از عالمهای واقعی و زید و عمرو بک اگر در ما نحن فی یه همچین دلیلی پیدا شد خوبه، برای این که بدونید حکومت چقدر رایجه در عرف قانون نویسی، تقریبا تمام قوانینی که در مجلس ها گذاشته میشه یه بندای حکومتی داره. مثلا میگن شرط هست در نماینده مجلس که فوق لیسانس داشته باشه. بعد تبصره یک، کسانی که یک دوره نماینده بودند فوق لیسانس دارند. یعنی تبصره یک میگه کسانی که یک دوره نماینده بودند از دید ما هم رتبه فوق لیسانس هستند. این حکومت بر عبدالوضع قانون بالا. یا مثلا میگه برای بازنشستگی باید 30 سال تمام باشه. تفسیر یک، جانبازان بالای 70% 27 سالشون 30 ساله. گفته 30 ساله بازنشسته میشود. حاکم میگه این 27 ساله رو من 30 ساله میدونم. این حکومت در مانحن و فی هم اگر این گونه بود، گفته بود یشترت و فسلاته از تهاره، بعد گفته بود تهارتی که در این موضوع اخذ شده است را من اعم از تهارت ظاهری و واقعی میدانم. تهارت ظاهری همان طهارت اخذ شده در موضوع است. این خوب بود. ولی وقتی رجوع میکنیم به لسان قاعده اینو نمیگه. قاعده طهارت میگه چیزی که نمیدونی طاهره یا طاهر نیست باهاش معامله طاهر. ناظر به اون دلیل نیست. حکومت، شرط اساسی حکومت اینه که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه. باید بگه اون طهارتی که شرط است من اعم میدانم از طهارت واقعی و ظاهری. اگه اینجوری بگه خوبه. داره که اینجوری نمیگه، داره میگه شما نمیدونی طاهری یا نه با خودت معامله طاهر کن. ممکنه اینو بگی. در جواب میشه گفتش آقا این دقت پسندیده ایست، اما واقعیت اینی که عرفاً وقتی یکی میگن با مشکوک و طهاره معامله ی طهارت واقعی کن، همین جمله کافیه تا ما بگیم این در این نسبت به دلیل محکوم، نسبت به دلیل اشتراط، نسبت به دلیل یشترط و فسلاته از طهاره حاکم. وقتی به شما میگه با مشکوک و طهاره معامله طاهر کن، معامله طاهر کن یعنی چی؟ معامله طاهر کن یعنی بگو طاهره. درسته این خودش بی حد نفسه نیمده بگه طهارتی که موضوع دلیل یشترط فی الصلات است اون طهارت را من مد نظر دارم. عنایت به اون مستقیم نداره، نظارت به اون مستقیم نداره. ولی وقتی به شما میگه اینو باهاش معامله کن، معامله کن یعنی چی؟ یعنی هر چی راجع به اونه راجع به اینم بگو، هر چی در طهارت واقعی میگی در طهارت ظاهری بگو. خب در طهارت واقعی هر چی میگی یکی شرطیت صلاته. اینم بگو لذا میتونیم بگیم که اصل طهارت بله به همون دقتهایی که میکنیم با استظهار عرفی ناظر به ادله اشتراط هست و اون جاهایی که واقعا نمیدانیم یا اون جاهایی که میدانیم که مجزی نیست اون جاها میگیم ناظر نیست. این محصل فرمایش امام جواب به نقض جواب از خود هازا درباره اصالت و طهارت که خب اصل بست. اصل دوم اصل حلیت. نقضه به همون میگیم دیگه، به عنوان این که در این مورد چون از بیرون میدونیم نقضی نیست. بله در مورد استصحاب نجاست اونجا به نسبت دلیل نجاست کالا بریم تو استصحاب بیانش بکنیم، به نسبت به اصالت و طهارت، به نسبت به شرط طهارت در وضو اونجا رو میدونیم از بیرون میگیم نه. گفتم نگاه کنید، هیچ دیروزم اشاره کردم هیچ دلیلی نداریم برای اینکه اگر ما یک قاعده ای رو حاکم کردیم بر هر چه دلیل تو عالم حاکم باشه. ما اگر آمدیم گفتیم آقا، مثال دیروز دادم دیگه، گفتم اکرم العلماء، بعد گفتم اطعم العلماء، بعد گفتم علما را به کار بگیر درس براشون بذار، بعد یکی اومد گفت زید عالم است، ممکنه بگه آقا من مرادم اینه در نسبت به اکرم العلماء حاکمه، اطعم العلماء حاکمه، اما به کار بگیر حاکم نیست چون این سواد نداره، غذا بهش بده بخوره اما درس براش نذار. این که اگه یک کسی آمد اینجوری حرف زد نمیتونید بگید چون در اینجا حاکم نیست پس در اونجا هم حاکم نیست. در اکرم العلماء حاکمه، در اطعم العلماء حاکمه، در درس بذار بر علماء حاکم نیست. نگید چون در اینجا حاکم نیست هیچ جا حاکم نیست. چرا در اینجا حاکم نیست؟ به خاطر اینکه از بیرون میدونی در اونها حاکمه، به خاطر اینکه لسان حکومته. در ما نحن فی هم از یشترت و فی صلاته طهاره حاکمه، اما یشترت و فی الوضوء طهاره حاکمی. چرا؟ تو بیرون میدونی یقین داریم درست نیست، یقین داریم حاکم نیست. این که ما بگیم در این موارد یقین داریم ضرری نمیزنه، ولو اون که تلاش خوبی شده بود که بگن بیان همین رو هم ضابطه مند کنه، همین هم ضابطه من کنن، اما واقعیت این ضابطه به دست نه. اما اصل دوم اصالت الحل، کل شیئن لکه حلال حتی تعلم منه حرامون به عینه. این هم ظاهرا میتونیم بگیم بر ادله اشتراط حلیت حاکمه. یعنی اگر جایی آمد گفت مثلا در سلات حلال گوشت باید وبر ما یعکل لحمه باشه، لباسی که میاد از ما یعکل لحمه باشه، یشترت و فی سلات این که از حلال باشه لباس شما، خب این کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، و همین لسان اینو میگیره، میتونیم بگیم که این هم حکومت داره و اشکالی از این جهت هم بر مسئله وارد نیست. اما سومین مسئله اصل براءت شرعی. براءت عقلی رو میرسیم بعداً راجعش حرف بزنیم. ما دو نوع براءت داریم. یه براءت عقلی داریم که میگه قبح عقاب بلا بیان. یه براءت شرعی داریم که حدیث رفع. بعضی جا به خصوص مثل مرحوم آقای آخوند میگن براءت عقلی جاری نمیشه، اما براءت شرعی جاری میشه. کجا؟ مثلا فرض کن تو اطراف علم اجمالی اگه شبهات غیر محصوره باشه، تو بعضی مواردش یا در به خصوص مهمش در اقل و اکثرهای اقل و اکثر ارتباطی، در اونجا آیا خون میگه براءت عقلی جاری نمیشه اما براءت شرعی جاری میشه؟ حالا بحث جای خودش با ظرافتش و دقتاش و شیخ چی میگه و آخون چی میگه و بحثای مختلف. براءت شرعی یعنی حدیث رفع. آیا حدیث رفع حاکم بر ادله اولیه است؟ امام تلاش وافری دارن بگن بله حاکم. برای اینکه توضیح بدیم به زبان ساده تری بگیم، چون فرمایش امامی دو تا نکته داره بعدا راجعش عرض میکنیم. ببینیم حدیث رفع چی میگه؟ رفع ما لا یعلمون چی میگه؟ رفع ما لا یعلمون میگه که آن چیزهایی که شما نمیدانید برداشته شد. خب تکلینم که قطعا برداشته نشده، پس مراد اینه اثرش برداشته شد. نه مؤاخذه نه، اگه برید سراغ مؤاخذه گیر میکنید، اثرش برداشته شد. میگه اثرش برداشته شده، ما لا یعلمون هر اثری داره اون اثر رو ما برداشتیم، اثر شرعی. اثر شرعی بله، اثر عقلیش که اصلا قابل برداشتن نیست. یعنی مثلا فرض کنید که اگر خمر رو بخوری اثر عقلیش چیه؟ مست میشی. اینه که رفع ما لا یعلمون برنام داری. اگر شما خمر رو بخوری و ندونی هم خمره مست میکنی، اما اثر شرعیش رو برمی. حالا اثر شرعیش نریم سراغ عقاب، چون اگه بریم سراغ عقاب یه بحثی بود، اون ربطی بحث ما نداره، بحث بعدیش. تو مبنایی که امام و اینها دا آقایون دارن، خدا آقا خوندم داره، میگه این میگه من اثر رو برمیدارم. خب یکی از مالای علمون چیه؟ مثلا سوره. سوره اثرش چیه؟ شرطیت در صلات. سوره شرط در نمازه. اگه شما نمیدونی اثرش برداشته شد، یعنی چی برداشته شد؟ یعنی شرطیت در صلات برداشته شد. پس رفع ما لا یعلمون میگه من اثر را برداشتم. یعنی چی؟ یعنی شرطیت را برداشتم. شرطیت را برداشتم به نسبت دلیل صلات حاکم میشه. چرا؟ چون اینجوریه، دلیل صلات اینه نماز با سوره واجب است. رفع مایای علمون اینجوری میشه، میگه نماز بی سوره در وقتی که شک داری نمیدونی همان نماز با سوره است، پس حاکم. نماز بی سوره اگه نمیدونی همان نماز با سوره است. چرا؟ به خاطر اینکه سوره رو اثرش رو برداشتی. این نحوه حکومت به نحوه توسعه در عقد الوضع دلیل صلات. دقت کنید خود حدیث رفع اینجا این قلت و قلت حدیث رفع یکی ممکنه بیاد بگه آقا حدیث رفع اصلا حکم بردار نیست، حکم بزار نیست، حکم برداره، رفع میکنه، حکم جعل نمیکنه. شما چطور دارید توسعه میدید؟ یه نقطه ضعیف داره بهش توجه کنید. هر دو شما قیدی رو از درون عقد الوضع برداشتید، حکم چی میشه؟ توسعه پیدا میکنه. پس رفع چیزی میکنه ولی توسعه در حکم نتیجه شد، نتیجهش توسعه در حکم. مثال بزنم، اگه من گفتم انسان سفید پوست را اکرام کن، دایره چقدره؟ یک چهارم مردمه مثلا. حالا اگه قید و برداشتم گفتم سفید پوست رو برمیدارم، دایره حکم توسعه پیدا میکنه. پس یک قید رو اگه برداشتیم توسعه است، لذا حدیث رفع قید رو برمیداره ولی موسع حکم میشه. لذا اشکال نشه آقا حدیث رفع توسعه نمیده. حدیث رفع میگه رفع، میگه من برداشتم، برداشتم چیو؟ اثر مالای علا. قبل از اینکه عبارت امام رو بخونیم با ظرافتش به بیان ماساله، باید بیان امام رو ببینیم. یه نکته رو توجه بکنیم و اون نکته اینه که ما حکم رو در ظرف شک برمیداریم. در شبهات حکمیه نمیتوانیم بگیم که شارع واقعا حکم غیر معلوم رو برداشت. یه قاعده‌ای داریم یادتونه به نام قاعده اشتراک، قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل. اینکه احکام نمیتونه مقید به علم بشه، یه دوری توش پدید میاد. نمیتونم بگم اگه میدانی بر تو واجبه که بگیم بر جاهل واجب نیست. لذا احکام مشترک است بین عالم و جاهل. پس فرق عالم و جاهل در کجاست؟ در تنجز. میگفتن در مرتبه فعلیت عالم و جاهل هر دو حکم بالفعل دارن، منتها این حکم در عالم منجز هم هست، در جاهل منجز نیست. بخلاف قادر و عاجز، قادر و عاجز آیون میگفتن، مشهور میگن اصلا احکام مختص به قادره، عاجز، ناسی، اینها حکم درشون فعلیت نداره. لذا قدرت شرط فعلیته اما علم شرط تنجزه. امام یکی از مواردی که داشتن بحث خطابات قانونیه که دارن همینه، میگن نه، قدرت هم مثل علمه، قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست، شرط تنجز تکلیفه. لذا احکام مشترک بین قادر و عاجزه، احکام مشترک بین عالم و جاهله، منتها همونطور که عالم براش حکم منجزه و حضرت مستطاب جاهل غیر منجز، قادر هم منجزه، عاجز غیر منجز، اما فعلیتش هست. این یکی از موارد اختلاف بزرگ امام در اصول با بقیه است. خب ببینیم، وقتی گفتیم قاعده اشتراک میگه احکام مشترک بین عالم و جاهل، اینجا ما باید بدونیم در جایی که شک داریم حکم واقعی برداشته نمیشه. چرا؟ چون فرض بر این احکام مشترک بین عالم و جاهل. منتها صرفا یه رفع ظاهری است، یعنی میگه مادامی که شک داری حکم نداری، نمیخواد بگه واقعا حکم نداری، ظاهرا حکم نداری. دقیقا مثل اون بحثی که در حکومت میگفتیم این حکومت ها واقعی، این حکومت ها ظاهری. حکومت واقعی اونجایی بود که میگفت واقعا من اون طهارتی رو که شرط کردم واقعا اهم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی. مثلا گفتیم حکومت واقعی است طهارت ظاهری است، شرطیت واقعی است حکومت ظاهری طهارت ظاهری است، اما شرطیت واقعی است. در اینجا باید بدونیم ما میگیم رفع ظاهری است، یعنی نمیتونه بیاد شارع بگه آقا اگر نمیدانی اصلا حکم نداری. این نگفته. چرا؟ چون احکام مشترک بین عالم و جاهل. میدونی یا نمیدونی فرق نمیکنه، خمر حرام. میدونی یا نمیدونی فرق نمیکنه، نماز با سوره واجبه. میدونی یا نمیدونی فرقی نمیکنه، نماز در نجس حرامه، باطله. اما اگه نمیدونی، من ظاهرن حکم رو از تو برداشتم. ظاهرن یعنی چی؟ یعنی من اگه انجام بدی اثرش رو بهت میدم، منتها مادامی که شک داری. اما واقعیت حکم به مدار خودش باقیست. به هر صورت امام حاکمیت رو میگفتن. ببینیم عبارت شنو تا بعد ببینیم مطلب چگونه است. با اون بیانی که ما گفتیم مطلب خیلی ساده است، نحوه حکومت هم خیلی روشن، توسعه در عقد الوضع دلیل صلاح. میفرمایند به کزل کلام فی حدیث رفع فانه، حدیث رفع بعد از این که میدونید نمیتونید حملش بکنید بر رفع واقعی در شبهات حکمیه، بعد عدم جواز حملهی علا رفع ما لا یعلمون ما لا یعلمون واقعا، بگیم واقعا برش میداره. چرا نوشتیم؟ به خاطر قاعده اشتراک. پس باید حملش بکنیم بر رفع ظاهری. یعنی چی؟ یعنی میگه آثار مشکوکن فیه رو من بر میدارم، اما رفع حکم است به لسان رفع موضوع. یعنی به جایی که بیاد بگه رفع کردم اثر ما لا یعلمون رو، میگه رفع کردم ما لا یعلمون رو. این یه امر، این بیان متداولیست. به جایی که بگه اثرش رو برمیدارم، میگه چی؟ میگه خودش رو برمیدارم. در لازرر یکی از بحثای اصلی ندیگه، میگه لازرر و لازرر فی الاسلام. لا ضرر یعنی ضرر نیست، اون ضرر که هست بالواقع دارم میبینم ضرر، یعنی حکم ضرری، اثر ضرر نیست. حالا اگه بگیم حکم ضرری یه جوره، اثر ضرری یه جوره، میگن رفع حکم میکنه به لسان رفع ضرر. پس آثار رفع مشکوک رو بار کن به لسان رفع موضوع. توضیح میده فَإِذَا شُكَّ فِي جُزْئِيَّةِ شَيْءٍ یا شَرْطِيَّةِ شَيْءٍ یا مَانِعِيَّةِ شَيْءٍ و همچنین شک کردیم کزا اِذَا شُكَّ فِي كَوْنِ شَيْءٍ مَانِعًا مَوْضُوعًا. یه وقت در مانعیت شک داریم، یه وقت ما در مانعیت شک نداریم، بلکه اینو نمیدونیم مصداق مانعه یا نه. میدونم که خون مانعه، نمیدونم اینی که رو دست منه خونه یا نه. میفرماید اذا شد کفی جزئیت شیئن، اصلا نمیدونم آیا سوره جزئه یا نه. شرطیت شیئن، نمیدونم آیا وضو شرطه یا نه. مانعیت شیء، نمیدونم خون مانعه یا نه. یا اینکه شک داریم در چیزی، آیا به عنوان شبهه موضوعیه آیا مانعه یا نه. میدونم خون مانعه، نمیدونم اینه که رو دست منه خونه یا رنگ. شک دارم در اینکه یک شیء مانع باشه مصداقا موضوعا. خب حدیث رفع چی میگه؟ میگه آثار رفع رو بار بکن، اما آثار ظاهری، ظاهرنش به خاطر اون در مقابل واقعیه. خب یکی از آثار چیه؟ منها جواز اتیان مأمور به، میتونی بیاری؟ مأمور به چیه؟ صلات علا مقتضاه فی مقام الفراع عن عهدته. اگه میخوای فارغ از ذمه بشی، ذمت فارغ بشه، از عهده تکلیف در بیایی، برو نماز بدون سوره بیا. مثال میزنه، دلیل اول اومد گفت اقم الصلاه، دلیل دوم و دلت العدل علی اعتبار الاجزاء و الشرائط، دلیل دوم گفت اجزاء و شرائط معتبرن، مثلا گفت سوره جزء است. پس دلیل اول گفت نماز بخون، دلیل دوم گفت سوره جزء است، دلیل سوم اومد گفت رفع ما لا یعلمون. این ستا رو که بذاری کنار هم، اذا ورد این ستا در کنار هم یفهم من، از این جمع این ستا فهمیده میشه عرفن که آقا اگه شک در سوره داری اتیان بکن مأمور و به رو بلا سوره. از بیرون ما خیلی شسته رفته تو اون پایین هم نوشتیم، یعنی دلیل اشتراط میگه از صلاتو یجب مع السوره، یعنی از صلات مع السوره واجبه، یا تعبیر کردم صحیحه، بهتر میگه واجبه باشه، از صلات مع السوره واجبه. بعد دلیل میاد میگه چی؟ میگه آقا صلات بی سوره در دید من شارع همون صلات با سوره است، این حکومت. و مع الشک فی مانعیت شیء، نمیدونم آیا خون مانعه یا نه، از اون طرف شارع اومده دلیل اول گفته از صلات مع عدم خون واجبه، عدمش رو لحاظ کرده، مانه اینه لحاظ عدم، از صلات مع عدم دم واجبه. نمیدونی شاره میاد میگه من بهت میگم از صلات مع دم همون صلات مع عدم دم، حاکمه دیگه. فاذا عطا بهی کذالک، یعنی با خون به جاورد، با مانه به جاورد، عطا به المأمور به یا اتیه به المأمور به. چرا؟ لحکومت دلیل رفع علی ادله جزء و شرط ما. به این بیان امام حدیث رفع یعنی براءت شرعی را هم حاکم بر ادله اشتراط میگیرن. نمیدونی فرض بر اینه اون دلیل واقعی است، ما اینجا نمیدانیم، دلیل میاد او رو توسعه میده برای کسی که نمیدونه، درسته؟ اشکال اینه، میگن اگه از بیرون میدونیم که صلات مع السوره واجبه بوده، خب دیگه باید به جا بیاریم. فرض در اینه ما نمیدونیم، خود شارع از اول اومده گفته از صلات واجبه، بعد اومده گفته من برای کسانی که نمیدانند صلات بلا سوره رو مثل صلات مع السوره واجب کردم، یعنی فرض بر اینه که ما از او اطلاع نداریم، داریم نوع از زاویه نگاه شارع تقریر میکنیم، یعنی شارع که داره نگاه میکنه اینجوری تقریر میکنه ولذا درسته. در این باره یک دو تا نکته داریم فرض.